اندازه که بالای انسان ها تاثیر داره، به مراتب تاثیرات از این بالای حیوانات و بالای نباتات بیشتر هست. مثلا در اثر بلند رفتن درجه حراره میزان بارندگی کمتر میشه و اگر بارندگی هم صورت میگیره به شکل بسیار زیاد رگبار و به شدت بسیار زیاد که سبب با وجود آمدن سیلاب ها میشه، که این سیلاب ها در حقیقت سبب تخریب لایه زمین میشه. وقتی که تخریب لایه زمین شد فرسایش خاک صورت میگیره. وقتی که فرسایش خاک صورت گرفت در حقیقت عموم منابع موادهای خوراکی را که حیوانات باید از او استفاده بکنه اونا از دسترس حیوانات خارج میشه. وقتی که از دسترس حیوانات که خارج شد بالاخره بالای حیوانات تاثیرات مستقیم میکنن، هم از نگاه تولید نسل، هم از نگاه استفاده سودن مواد خوراکی و غیره و غیره براشون تاثیر میکنن. همین هستن که حیوانات ناچار میشن بعد از او پا به فرار میگذارن. وقتی که رقابت غذایی با وجود نیاد پا به فرار میگذارن. یک تعدادی از اینا توانایی فرار کردن را ندارن، منقرض میشه و نابود میشه و یک تعداد دیگه از اینا اگر توانایی فرار کردن رو براشون پیدا بکنه از مرزهای کشور خارج میشه. وقتی که از مرزهای کشور خارج شد پس کشوری ما بدون موجودیت کدام حیوان وحشی و کدام حیوان چرنده و درنده باقی میمونند که بدون شکل حیوانات در زندگی انسانها از نگاه تفریحشان از هر نگاه در کشوری ما از اهمیت بسیار زیاد برخوردار هستند.
تشکر. آیا از دید شما حیات وحش در کوههای پامیر در حال نابودی قرار دارد؟
بله دقیقا خواهی سید. امروز نظر به پیشبینی هایی که صورت گرفته در اثر بلند رفتن درجه حرارت مشکلات بسیار جدی متوجه انسان ها در کل ماید مشکلات بسیار جدی متوجه تمام موجودات زنده شده است. بدون شک حیوانات هم از این مشکلات آری نیستن، که حیوانات هم از این مشکلات برخوردار هستن، که حیوانات ما به همین شکلی که انسان ها متاثر شدن از این تغییر درجه حرارت اقلیم حیوانات هم متاثر شدن و بیشترین حیوانات ما امروز در افغانستان در گذشته هایی که ثبت شده بودن امروز در افغانستان وجود ندارن. مثلا از جمله آهوی مارکوپولو اولین حیوانی بود که توسط مارکوپولو در کوههای پامیر شناسایی شد. من امروز فکر نمی کنم که هیچ آهوی به نام مارکوپولو در افغانستان وجود داشته باشه و در کوههای پامیر وجود داشته باشه، به خاطر اینکه از یک سو فرهنگ ما نسبت به دیگر کشورها متاسفانه کمتر هست. وقتی که یک حیوان درنده در یک منطقه اگر رونما میشه پیدا میشه میبینیم که چندین انسان با تفنگ و با داس و با تبر و با و غیره و غیره بالای از او حمله‌آور میشه و او را به شکل بسیار زیاد خرابشان نابود میسازند. آیا ایست که اگر نسلی از اونا در یک جای باقی بماند به شکل بسیار زیاد بی‌رحمانه اونها را مورد شکارشان قرار میدن و از یک سو انسان ها و از سوی دیگر هم تغییرات اقلیمی سبب شدن که این حیوانات ما همگی از اینا تقریبا از مرزهای کشور خارج شدن. خصوصا بیشترین حیوانات وحشی که ما در گذشته ها داشتیم امروز در کشورهای همسایه خصوصا در کشور تاجیکستان پرورش میشن.
جناب استاد، چرا چنین فرهنگی در افغانستان حاکم است که مردم به گونه وحشتناک به شکار این گونه حیوانات میپردازند؟
قسمی که قبلا برتان یادآورشون خواهر سید عزیز، فرهنگ ما نسبت بری از اینا بسیار زیاد کم هست. از اینکه محیط زیست، اهمیت محیط زیست و اهمیت حیوانات را در زندگی خود ما نمیشناسیم و هیچگاهی هم نخواستیم که را بشناسیم، یگانه دلیل شده که به همین شکل ما بالای حیوانات، بالای نباتات، بالای دیگه چیزهایی که در طبیعت در ما حمله آور میشیم و او را نابود میکنیم. وضعیت یک گپ بسیار عمده دیگه هم این هستن که از اینکه که فرهنگ ما ضعیف است دیگرها از ما سوی استفاده میکنند. مثلا سالهای قبل ما شاهد از این بودیم که کشور دوست ما همسایه پاکستان اعلام کرد که ما مثال گفت ما نسلهای مختلف حیوانات خریداری میکنیم. از این بود که مثلا هموطنهای ما متاسفانه مثل آهوی مارکوپولو، مثل پلنگ برفی، مثل پرندگان بسیار جنتی که در کشور داشتیم به شکل قاچاق به کشور پاکستان برده میشه و اونجا به فروش میرسن. حتی اعلام کرد کشور گفت که ما میتونیم ما نمیفهم ریشه جلغوزه و ریشه پسته و ریشه ارتر ما خریداری نکردم. من نمیفهم که از این ریشه از اینا چی ساخت چی میساختن و در کدام صنعت استفاده میکردن و متاسفانم و هموطنهای ما میرفتن بالاخره درختهای سبز اره میکردن و ریشه از اینا به کشورهای پاکستان و به کشورهای همسایه به فروش میرساندن. به همین شکل حتی ما در یکی از منابع خواندم که در ولایت نورستان مردمی از این هنگامی که چوبهای جنگلات اساسی که اره میکنن چهارتراش میسازن به فروش میرسانن به کشورهای چین و به کشور پاکستان و غیره و غیره، چوبی متباقی از این را به خاطر تولید زغال بیرحمانه در میتن و از زغال از این را به فروش میرسانن. این در حقیقت ما در کل گفتن میتنیم که فرهنگ ما اهمیت دانش ما از اهمیت محیط زیست، از اهمیت حیوانات خیلی ها نسبت به دیگر کشورها عقب مانده هستند، عقب ماندیم. از این خاطر یک دلیل عمده هستند که ما همه ساله شاید یزی هستیم که از یک حیوانات بومی کشور از کشور خود دور میسازیم و از یک هم نباتات و جنگلات خود به شکل بی‌رحمانه نابود میسازیم.
به عنوان آخرین پرسش، از دید شما اگر وضعیت همین گونه پیش برود آینده چگونه خواهد بود؟
اگر به همین منوال خواهری سید عزیز پیش برویم، قسمی که براتان پیشتر براتان ذکر کردم که در هر دهه شاید یک درجه حرارت، بلند شدن یک درجه حرارت زمین هست. خب این مسئولیت تمام کشورها، خصوصا کشورهای جهان اول و کشورهای صنعتی است که در ارتباط با کنترل اقلیم اوضاع جوی باید کوشش بکنند. چون کشورهای صنعتی هستند که گازات گلخانه‌ای تولید میکنند، مفادشان را در حقیقت اونا میبینند، ضررش ما کشورهای عقب مانده میبینیم. وقتی که گازات گلخانه در محیط اضافه شد، دیدین شکمر بر شما هم معلوم هستند که در سبب بلند رفتن درجه حرارت میشه. وقتی که درجه حرارت بلند میره، نظام محیط، نظام طبیعت تغییر میکنه. وقتی که نظام محیط و نظام طبیعت که تغییر کرد، شاید یادی میشیم که بارانهای بی موقع، سردهای بی موقع، گرمیهای بی موقع، بالاخره همه گی از اینا سبب میشه که این همین رقم یک موضوعات، فرار حیوانات وحشی، نابود شدن حیوانات وحشی، منقرض شدن نسلهای حیوانات وحشی، منقرض شدن گیاهان بومی، نباتات بومی در کشور شاهد میشیم. و بالاخره اگر این کشورها و مردم ما و تمام در کل انسان ها متوجه نشوند، امکانی از این وجود داره که در چند دهه اخیر و در چند دهه آینده امکان زندگی در محیط در جوی زمین بسیار زیاد تنگ میشه و حتی ما شاید یادی شاید باشیم که دیگر نتانیم که هیچ حیوان درنده و وحشی را یا هیچ جنگلی را در محیط و اطراف خود بیرش.
خب دوستان، فرصت برنامه به اتمام رسیده. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 7:30 رادیو دری. روزنامه واشنگتن پست کشته شدن سرکرده ارشد گروه تروریستی القاعده در کابل را یکی از پیامدهای منفی خروج شتابزده آمریکا از افغانستان عنوان کرد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با طرح این سوال که ایمن الظواهری سرکرده ارشد گروه تروریستی القاعده در مرکز شهر کابل چه کار می‌کرده، ترور وی را یکی از پیامدهای منفی خروج شتابزده آمریکا از افغانستان دانست و به شدت از قصر سفید انتقاد کرد. بایدن در جریان نطق تلویزیونی دوشنبه شب خود گفت که واشنگتن اوایل امسال پس از جابجایی از ظواهری به مرکز شهر کابل به منظور پیوستن به اعضای خانواده خود، موقعیت وی را ردگیری کرده بود. واشنگتن پست در این خصوص نوشت: فکر کنید که این چه معنی می دهد. در عرض چند ماه از عقب نشینی آمریکا از افغانستان، خانواده از ظواهری و خود رهبر القاعده به کابل منتقل شدند. این روزنامه آمریکایی با اشاره به سخنان بایدن در مورد اینکه از ظواهری در هفته‌های اخیر ویدیوهایی تهیه کرده و از پیروان خود خواسته بود تا به آمریکا و متحدانش حمله کنند، ادامه داد: القاعده به افغانستان بازگشته و بایدن شایسته سرزنش است، چون شرایطی ایجاد کرده که به تحت تعقیب ترین تروریست جهان اجازه داده تا به مرکز شهر کابل برود و در شهری که از دست القاعده آزاد شده عملیاتی طراحی کند. کشتن رهبر القاعده بزرگترین پیروزی سیاست خارجی بایدن است، اما این حقیقت که رهبر القاعده در کابل بود بزرگترین رسوایی سیاست خارجی بایدن به حساب می آید. مذاکرات هیئت نمایندگان حکومت اسلام آباد با طالبان پاکستانی در کابل بدون نتیجه قابل ملاحظه‌ای پایان یافت. محمد علی سیف مشاور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا که هیئت پاکستانی را رهبری میکرد گفته است که مهمترین موضوع مورد بحث وضعیت مناطق قبایلی بود که طالبان پاکستانی میخواهند الحاق آن به ایالت خیبر پختونخوا لغو شود. مناطق قبایلی تحت مدیریت حکومت فدرالی 4 سال پیش با مصوبه پارلمان پاکستان به ایالت خیبر پختونخوا الحاق شد. پیش از این نیز پاکستان برای گفتگو با اعضای بلندپایی تحریک طالبان پاکستانی هیئت‌هایی را به کابل فرستاده بود. مسئولان امنیتی در ولایت بلخ اعلام کردند که از حمله گروه تروریستی داعش به تکیه خانه‌ای در مزار شریف جلوگیری شده است. محمد آصف وزیری سخنگوی پلیس بلخ با تایید درگیری نیروهای امنیتی طالبان و داعش گفت تروریست‌ها قصد داشتند به تکیه خانه‌ای در شهر مزار شریف حمله کنند که از این حمله جلوگیری شد. وزیری افزود درگیری بین نیروهای داعش و نیروهای حوزه 4 امنیتی مزار شریف حدود نیم ساعت ادامه داشت و در نتیجه آن یک داعشی ابتدا زخمی و سپس توقیف شد، اما 2 نفر دیگر فرار کردند. سخنگوی پلیس بلخ همچنین از کشته شدن یک نیروی طالبان در این درگیری خبر داد و اظهار کرد نیروهای امنیتی در تلاشند تا افراد متواری را توقیف کنند. بسته 40 میلیون دلاری جدید جامعه جهانی در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گرفته است. بانک مرکزی افغانستان امروز شنبه اعلام کرد در ادامه کمک‌های نقدی انسان دوستانه به افغانستان محموله پول نقد معادل 40 میلیون دلاری دیگر به بانک مرکزی این کشور تحویل داده شده است. بانک مرکزی افغانستان ضمن قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی از آنها خواست تا در سایر زمینه‌ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشند و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند. بر اساس این گزارش با این 40 میلیون دلار میزان کمک‌های رسیده به افغانستان به 1,033,600,000 دلار افزایش یافته است. وزارت امور مهاجران حکومت موقت طالبان بازگشت بیش از 4,000 مهاجر افغانستانی از ایران به کشورشان خبر داد. وزارت مهاجران حکومت موقت طالبان اعلام کرد که در 3 روز گذشته بیش از 4,000 مهاجر افغانستانی به وطنشان بازگشتند و به اداره امور مهاجران سازمان ملل برای دریافت کمک معرفی شدند. بر اساس آمار وزارت مهاجران طالبان بیش از 1,000 مهاجر از مرز اسلام قلعه در هرات و نزدیک به 3,000 نفر دیگر نیز از مرز میلک در نیمروز وارد افغانستان شدند. طالبان اعلام کرده است که به صورت متوسط روزانه 1,000 مهاجر از ایران به افغانستان باز می‌گردند. به دنبال تحولات سیاسی در افغانستان و برغم تاکید طالبان مبنی بر اعطای عفو عمومی، برخی از شهروندان افغانستانی به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجرت کردند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت اگر طرفهای مقابل به تعهدات برجامی خود بازگردند، جمهوری اسلامی ایران هم به تعهدات خود برمیگردد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان افزود طبق قانون مجلس شورای اسلامی و در راستای حفاظت از منافع ملی مردم ایران، راه اندازی 1,000 سانتریفیوژ IR6 و تزریق گاز به این دستگاه ها از روز گذشته آغاز شد. کمالوندی با بیان این که روند غنی‌سازی برای رفع نیازهای هسته ایران ادامه خواهد یافت تصریح کرد برنامه های ایران به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده است و طرفهای مذاکره کننده با ایران نیز آگاهی دارند که اقدامات هسته ایران بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز گذشته در تشریح راه اندازی و تزریق گاز به صدها ماشین سانتریفیوژ از جمله ماشین‌های پیشرفته در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی ارائه کرد. سخنگوی قصر ریاست جمهوری روسیه با ابراز امیدواری برای احیای مذاکرات لغو تحریم‌ها ضد ایران با وجود واقعیت‌های جدید در رابطه با گام‌های غیر دوستانه غرب اذعان کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی قصر ریاست جمهوری روسیه در نشست خبری سه‌شنبه گفت روسیه مایل است هر چه زودتر توافق هسته‌ای ایران احیا شود. سخنگوی کرملین افزود روسیه طرفدار احیای سریع‌تر توافق هسته‌ای با ایران است، اما باید در نظر داشت که گام‌های غیر دوستانه غرب در قبال مسکو ممکن است بر تعدادی از مفاد آن تأثیر غیر مستقیم داشته باشد. وی افزود که باید جزئیات آن بعداً مشخص شود. هواپیمای حامل نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا وارد حریم هوایی جزیره تایوان شد. نانسی پولوسی قبل سفر به تایوان از سنگاپور و مالزی دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری مهر در ادامه نقش آفرینی واشنگتن، اصخایی میکنم در ادامه تنش آفرینی های واشنگتن، هواپیمای حامل نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با نقض سیاست چین واحد وارد حریم هوایی جزیره تایوان شد. جت‌های جنگنده نیروی هوایی جزیره تایوان اسکورت تیاره ویژه دولت آمریکا را بر عهده دارند که گمان می‌رود حامل نانسی پولوسی باشد. اعلام شده که میدان هوایی سونگشان در شهر تایپه واقع در جزیره تایوان آماده استقبال از نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکاست. علی‌رغم اینکه در بیانیه روز یکشنبه دفتر نانسی پولوسی اعلام شد او و هیئت همراه در سفر به کشورهای آسیای شرقی و کشورهای سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و ژاپن سفر خواهند کرد و در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به سفر این هیئت آمریکایی به تایوان نشده بود، روز دوشنبه رسانه‌های محلی تایوان اعلام کردند رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز شنبه ساعت 22 برای دیدار با مقامات تایوان وارد این جزیره خواهد شد. دور تازه تنش‌ها بین واشنگتن و پکن از چند روز پیش و با اعلام خبر تصمیم رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برای سفر به جزیره خودمختار تایوان آغاز شد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، عزیزان سلام، روزتان بخیر و نیکی. خوبان همراه، امروز قصد داریم با شما درباره موضوع چاپلوسی صحبت کنیم. چاپلوسی یا چرب زبانی از بدترین خصلت‌های باطنی یک فرد است. من فکر میکنم کسی که چاپلوسی بلد باشد بدون تردید دروغگویی و تهمت را هم خوب بلد است. با نگاهی به تعریف چاپلوسی و تملق میتوان دریافت که چاپلوسی در زیر مجموعه ستایش قرار میگیرد، با این تفاوت که حمد و ثنا نیز به دسته مثبت و منفی تقسیم میشود و چاپلوسی در واقع ستایش است که با نیت سوء استفاده بیان میشود. به همین دلیل این ویژگی سرزنش شده و کاملا منفی است. خوبان همراه، از آیات قرآنی متوجه می شویم که بسیاری از رذایل اخلاقی از تملق گویی به وجود می آید. از جمله این که توقع داشتن از دیگران ریشه در تملق گویی یا همان چرب زبانی دارد و همین مسئله موجبات هلاکت قطعی فرد و جامعه را و دنبال خواهد داشت. چاپلوسی هم در قرآن سرزنش شده است و هم در احادیث. با عنوان نمونه حدیث از امام علی علیه السلام را برایتان نقل می کنم. ایشان در بیان آسیب هایی که تملق و چاپلوسی برای فرد و جامعه و دنبال دارد می فرماید: بسیار ستایش کردن از افراد چاپلوسی است که تکبر را سبب می شود و شخص را از عزت دور می سازد. همانطور که گفتیم چاپلوسی در قرآن نیز سرزنش شده است. خداوند متعال در آیه 188 سوره مبارکه آل عمران در رابطه با تملق و چاپلوسی فرموده است: گمان مبر آنها که از اعمال زشت خود خوشحال می شوند و دوست دارند در برابر کار نیکی که انجام نداده اند مورد ستایش قرار گیرند، از عذاب الهی برکنارند، بلکه برای آنها عذاب دردناکی است. حجت الاسلام محمدی.
یه مردی آمد حضور پیغمبر اکرم، شروع کرد حرف زدن، حرفای راست میگفت، اما در مقام بیان رنگ تملق داشت و این کار نباید کرد. این مرد اومد پیش پیغمبر راست گفت، گفت تو از همه بهتری، بیتت بهترین بیت از اجداد و بهترین اجداد خانه. آقا حال پیغمبر بد شد، قیافه پیغمبر گرفت، سوال عجیبی کرد، فرمود بین زبان تو و ما چه چیز فاصله است؟ این مرده یخت فکر کرد و دهنشو هم گذارد و بعد گفت یا رسول الله، دو ردیف دندان من و دو لب من فاصله بین زبان من است و شما. حضرت با شدت گفت آیا این دو مانع نمیتواند شر زبان تو را از ما برگرداند؟ اینا چیه میگی؟ بعد به حضار فرمود در بین نعمتهایی را که خداوند به مردم عنایت فرموده هیچ نعمتی خطرناکتر از طلاقت لسان نیست. اونایی که زبان گویا دارن مواظب باشن، یک نعمت بزرگ دارن، اما نعمتی خطرناک اگر به مجاری باطل برود. بعد از شدت ناراحتی پیغمبر یه جمله‌ای گفت که به نظر عجیب اومد، حتی بعضی خیال کردن. پیغمبر رو کرد به علی ابن ابی طالب، فرمود قم فقط لسانه، پاش زبون این قد کن، که تو بعضی فکر کردن که گفته زبونشو ببر، اما نه، دست مرده رو گرفت آورد بیرون، یه چند درهم داد، گفت برو دیگه تو مجلس پیغمبر نیا، پیغمبر قماش حرفان، برو با این لغات و این حرفا بخوای استفاده کنی نه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما خوبان شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید و امروز با موضوع چاپلوسی در خدمت شما خوبان هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان، وقتی افراد سودجو در قبال کار زشت خود عکس العمل منفی از مسئولین نمی بینند، بلکه احساس رضایت را در مسئولین حس می کنند و این کار خود ادامه می دهند و همه جامعه را از آسیب‌های آن متضرر می کنند. در روایت منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمودند به صورت چاپلوسان خاک بپاشید. البته در تبیین این جمله گفته شده است که منظور از خاک پاشیدن بی توجهی به آنان و عدم هر گونه ستایش مبالغه آمیز از آنهاست. با این اوصاف با مسئولی که در جامعه افرادی را به خدمت می گیرد تا تملقشان بگویند چگونه باید برخورد کرد؟ اجتماع وقت افراد متملق را دست پر می بیند متمایل به فساد و انحراف می شود. همانطوری که گفته بودم، بدترین ضرر چرب زبانی بدبینی شخص نسبت به دیگران است. این رفتار باعث رشد تملق گویی در افراد دیگر هم می شود و کم کم همه برای پیشرفت به جای تلاش و این ویژگی ناشایست رو می آورند. خوبان همراه، یادمان باشد که مناسب ترین روش ها برای مبارزه با رفتارهای تملق آمیز بی‌اعتنایی و تملق گوینده است. ما باید بتوانیم تفاوت تحسین با تملق را بدانیم و در دام یک فرد چاپلوس نیفتیم. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما خوبان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان به خیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی وقت بخیر. امروز شنبه دوستان گرامی، امیدوارم لحظات شامگاهیتان پر از برکت الهی باشد و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
کمکی 115 میلیون دلاری بانک جهانی برای مرحله دوم بازسازی نیروگاه برق‌آبی نارک در تاجیکستان. امضای سند همکاری میان وزارت‌های خارجه تاجیکستان و چین تا سال 2024. و جایگاه دوم تاجیک‌ها در کسب تابعیت روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسم هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مدیریت بانک جهانی از اختصاص یاری مالی 115 میلیون دلاری این نهاد برای مرحله دوم بازسازی نیروگاه برق‌آبی نارک در تاجیکستان خبر داد. این مبلغ برای مرحله دوم بازسازی نیروگاه برق‌آبی نارک در سالهای 2023 تا 2030 خرج می شود. بانک جهانی برای مرحله نخست بازسازی تجهیزاتی این نیروگاه 226 میلیون دلار خرج کرد که 57 میلیون دلار آن یاری رایگان و 169 میلیون دلار قرض کم بهره می باشد. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک میگن که با انجام بازسازی دو مرحله‌ای تجهیزاتی نیروگاه برق آبی راغون، ظرفیت تولید برق در آن از 3000 مگاوات فعلی به 3300 مگاوات افزایش خواهد یافت. نیروگاه برق آبی راغون با 9 توربین و ظرفیت تولید 3 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال از 51 سال قبل فعال شده است و اکنون نیاز به بازسازی تجهیزاتی دارد. در دیدار سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و وانگ یی وزیر کارهای خارجه چین که در شهر دوشنبه برگزار شد، برنامه همکاری بین وزارت‌های خارجه دو کشور به امضا رسید. در این دیدار بخش وسیع از همکاری‌های دو جانبه، اجرای توافقات سران دو کشور در حاشیه بازی المپیک زمستانی در پکن، مسائل امنیت منطقه‌ای، وضعیت و دورنمای همکاری دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. وزارت خارجه تاجیکستان و چین همچنین در چارچوب نشست سیاسی مرکزی برای اضافه چین بحث و تبادل نظر کردند. وزیران خارجه تاجیکستان و چین همچنین در مراسم افتتاحی مرکز آموزشی حرفه‌ای تاجیکستان و چین با نام لیوربان و مراسم تحویل 5 میلیون دوز واکسن کرونا از سوی چین به تاجیکستان شرکت کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست خلع سلاح اتمی گفت 13000 سلاح اتمی در جهان انبار شده و یک اشتباه میتواند بشریت را در آستانه نابودی هسته‌ای قرار دهد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش میگوید 13000 سلاح اتمی انبار شده و یک اشتباه میتواند بشریت را در آستانه نابودی هسته‌ای قرار دهد. این نشست در حالی حالا در نیویورک برگزار میشه که جهان برای نخستین بار پس از جنگ سرد شاهد افزایش تعداد کلاهک‌های هسته‌ایه. مناقشه اوکراین هم خطر جنگ هسته‌ای میان واشنگتن و مسکو را بالا برده و هم شکاف میان دیپلمات‌های حاضر در نشست را گسترده‌تر کرده. پوتین البته نامه‌ای به این نشست ارسال کرده که در آن آورده جنگ هسته‌ای برنده‌ای نخواهد داشت. از آن سو کشورهای دارای سلاح هسته‌ای طبق سند نهایی کنفرانس سال 2000 قرار بود تا الان زرادخانه‌های هسته‌ای خود را پاکسازی کنند که اصلاً چنین نشده. مدیر کل آژانس هسته‌ای گروسی اینجا خواستار دسترسی بیشتر بازرسان آژانس در ایران شد. چیزی شبیه حرفهای بلینکن وزیر امور خارجه امریکا که هم ایران را به افزایش تنش هسته‌ای متهم کرد و هم در روزی که تحریم‌های جدیدی علیه کشورمان اعمال کردند خواستار بازگشت به برجام شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اما پاسخ تهران را مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل ارائه می‌دهد. نماینده کشورمان می‌گوید ایران ثابت قدم در خلع سلاح هسته‌ای است، اما چرا دارندگان سلاح هسته‌ای قدمی برای امهای این تسلیحات اتمیشان برنمی‌دارند؟ درباره برجام هم هر وقت ایران از منافع اقتصادی وعده داده شده بهره مند شد، همان وقت ایران هم اقدامات جبرانی را متوقف خواهد کرد. برگزاری این نشست به خاطر کرونا 2.5 سال به تعویق افتاده بود. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
اتباعی تاجیکستان از نظر تعداد افرادی که در نیمه نخست سال جاری 2022 تابعیت روسیه را دریافت کردند، پس از شهروندان اوکراینی در جایگاه دومی قرار گرفتند. بر اساس گزارش وزارت کارهای داخلی روسیه در 6 ماه نخست سال جاری 74362 شهروند تاجیکستان تقریبا روزانه 410 نفر تابعیت روسیه را دریافت کردند. در مجموع در نیمه نخست سال جاری حدود 287500 شهروند کشورهای خارجی تابعیت روسیه را دریافت کردند که 204820 نفر از آنها شهروندان کشورهای عضو جامعه همسود هستند. 104368 نفر از افرادی که تابعیت روسیه را دریافت کردند شهروندان اوکراینی میباشند. اتباع اوکراین از نظر دریافت شهروندی روسیه در جایگاه اول و شهروندان تاجیکستان در موقعیت دومی قرار گرفتند. شهروندان ارمنستان در موقعیت سومی دریافت تابعیت روسیه در 6 ماه نخست سال جاری قرار گرفتند. مدیر خدمات اجرایی احکام دادگاهی ولایت سوغ در شمال تاجیکستان اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری از فرار 48 قرضدار مالی به خارج از این منطقه پیشگیری شده است. علی جان امانزاده در نشست خبری در خوجند گفت که این افراد قصد داشتند به خارج فرار کنند که در گذرگاه‌های مرزی بازداشت شدند. و تاکید کرد که این 48 نفر با فروش اموال خود مبلغ 435000 تومانی به بودجه دولت پرداخت کردند. همچنین درباره 561 قرضدار مالی دیگر در 6 ماه نخست سال جاری محدودیت سفر آنها به خارج نیز اجرا شده است. مدیر خدمات اجرایی احکام دادگاهی ولایت سوخت همچنین تاکید کرد که در 6 ماه نخست سال جاری علیه 121 نفر که پس از طلاق همسران خیش از پرداخت نفقه فرزندان خودداری کردند اقدامات تنبیهی انجام شده است. از این تعداد 11 نفر محکوم به زندان، 61 تن به زندان مشروط و یک نفر نیز جریمه شدند. اما 41 نفر از افرادی که از پرداخت نفقه فرزندان فرار کردند تحت پیگرد قضایی می باشند. صدها هزار نفر از مردم عراق با شعار مرگ بر امریکا، آره آره به حاکمیت و به مرجعیت در مقابل منطقه سبز بغداد پایتخت این کشور راه پیمایی کردند. در این زمینه توجه شما رو با گزارش خبرنگار صدا و سیما از بغداد جلب میکنیم.
کلا کلا امریکا،
کلا کلا امریکا.
با شعار مرگ بر آمریکا، آری آری به حاکمیت و به مرجعیت، صدها هزار نفر از مردم عراق در مقابل منطقه سبز بغداد راهپیمایی کردند. هدف اصلی راهپیمایان خروج طرفداران جریان صدر از صحن مجلس و بازگرداندن حاکمیت به خانه ملت است.
هو تجمع لاعاده الشرعيه.
ما بر لزوم برگرداندن حاکمیت به مجلس تاکید داریم.
از جمعه گذشته همزمان با درخواست مقتدی صدر برای ایجاد تغییر در ساختار سیاسی، قانون اساسی و انتخابات این کشور، عراق وارد مرحله تازه‌ای شد.
اعاده وحدت الشعب العراقي.
حفظ وحدت و یکپارچگی عراق یکی از ضرورت‌های مهم است و هرگز نباید از آن غافل شویم.
رئیس جریان صدر دیشب در اطلاعیه دهبندی نه فقط مردم را به ادامه تحصن در مجلس این کشور دعوت کرد، بلکه خواهان لغو همه قوانین کشور شد، موضوعی که با مخالفت گروه‌های سیاسی و مردمی مواجه شد و این راهپیمایی یکی از نتایج آن است. دعوت به آرامش و حل اختلافات از طریق گفتگوهای سیاسی خواسته اصلی این تظاهر کنندگان است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. مسئول ماری شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری قرض این شرکت از 3 میلیارد دلار فراتر رفته است. رستم مجیدزاده در نشست خبری در دوشنبه تاکید کرد که اکنون میزان قرض این شرکت به نیروگاه برقابی سنگتوده 1 به 280 میلیون دلار، نیروگاه برقابی سنگتوده به 240 میلیون دلار، به اوریون بانک 120 میلیون دلار و وزارت مالیه تاجیکستان 23 میلیارد و 600 میلیون سومانی است. از سوی دیگر قرض بخش خانگی تاجیکستان به این شرکت در 6 ماه نخست سال جاری به 1 میلیارد و 300 میلیون سومانی یا که 130 میلیون دلار رسیده است. همچنین شرکت برق افغانستان برشنا به تاجیکستان بابت برق وارداتی از این کشور 28 میلیون دلار قرضدار می‌شود. تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری با ازبکستان 1 میلیارد و 600 میلیون کیلووات ساعت و با افغانستان 734 میلیون کیلووات ساعت برق صادر کرده است. مدیر آژانس دولتی نظارت بر بخش معارف و علوم وابسته به نهاد ریاستی جمهوری تاجیکستان از کاهش تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه‌های این کشور در سال‌های اخیر اظهار نگرانی کرد. اکرام سبحان‌زاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که کاهش تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه‌های تاجیکستان موجب کمبود متخصص در این کشور در آینده خواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز ملی امتحانات تاجیکستان در پایان مرحله نخستی آزمون ورودی به دانشگاه‌های این کشور 57 هزار نفر موفق به کسب اجازتنامه تحصیل در مرکزهای دانشگاهی شدند، اما در سال 2021 تعداد این افراد 70 هزار نفر اعلام شده بود. به دلیل کاهش تعداد نزدیک به 22 هزار نفری دانشجویان تازه وارد به دانشگاه‌های تاجیکستان در مقایسه با سال قبل، مرکز ملی امتحانات تاجیکستان برای افرادی که به هایان نمره پایین‌تر آوردند در روزهای 12 تا 15 آگوست سال جاری آزمون دوباره یا تکراری تعیین کرده است. برای نشان می‌دهد که در 3 سال اخیر تعداد دانشجویان تازه وارد به دانشگاه‌های تاجیکستان همساله نزدیک به 20 هزار نفر کمتر می‌شود. نشست مقام‌های بلندپایه لبنانی با میانجیگر آمریکایی درباره تعیین حدود مرزهای دریایی این کشور با رژیم صهیونیستی بدون دستیابی به نتیجه مطلوب پایان یافته است. در این زمینه خبرنگاری صدا و سیما از بیروت گزارش می‌دهد.
نشست مقام‌های ارشد لبنانی با میانجی آمریکایی درباره ترسیم مرزهای دریایی این کشور با فلسطین اشغالی بدون دستیابی به نتیجه ملموسی به پایان رسید.
مجید آموس هوکستاین میانجیگر آمریکایی پس از نشست ادعا کرده درباره رسیدن به توافق در هفته‌های آتی بسیار خوشبین است. برخی منابع هم مدعی شدند که هوکشتاین ترسیم مرزها را بر اساس مسیر زیگزاگ و مبتنی بر خط 23 دریایی ارائه کرده است. بر طبق این ادعا اسرائیل حاکمیت لبنان بر میدان گازی قانا را به رسمیت می‌شناسد و در مقابل تنها خواهان مالکیت بر مساحت شمال خط 23 می‌شود. مهمترین نکته که میانجیگر آمریکایی می‌داند این است که قدرت حزب الله در میدان بهترین ابزار در دست مقام‌های لبنانی برای دیپلماسی است.
میشل اون رئیس جمهور لبنان پیش از این نشست در مراسم 77مین سالگرد تأسیس ارتش این کشور گفت:
ما بر حقوقمان در آب‌های سرزمینی و همچنین بهره‌مندی لبنان از ثروت‌های طبیعی‌اش تأکید می‌کنیم و اینها حقوقی است که نمی‌توان درباره آن تحت هیچ عنوانی مسامحه کرد. هدف از مذاکرات فعلی برای ترسیم مرزهای دریایی با فرستاده آمریکا رسیدن به توافقی است که حقوقمان را حفظ کند.
مساحت مورد اختلاف اصلی در پرونده مرزی لبنان با فلسطین اشغالی حدود 1400 کیلومتر مربع و در جنوب خط 23 تا 29 مرزی است. تحلیلگران لبنانی این نشست را مانور امریکا و رژیم صهیونیستی برای خرید زمان می‌دانند، اما دبیر کل حزب الله پیش از این به صهیونیست‌ها هشدار داده بود بازی با زمان فایده‌ای ندارد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران گفت اگر طرف‌های مقابل با عهده‌داری‌های برجامه خود بازگردند، جمهوری اسلامی هم با عهده‌داری‌های خود برمی‌گردد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان اعلام کرد بر اساس قانون مالی شورای اسلامی و در راستای حفاظت از منافع ملی مردم ایران، راه اندازی 1000 سانتریفوژ IR6 و تزریق گاز به این دستگاه‌ها از روز دوشنبه آغاز شد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در ادامه با بیان اینکه روند غنی‌سازی برای رفع نیازهای هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت، تاکید کرد برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده است و طرف‌های مذاکره کننده با ایران نیز آگاهی دارند که اقدامات هسته‌ای ایران بر اساس قانون ملی شورای اسلامی این کشور انجام می‌شود. نخستین کشتی با غلات اوکراین از بندر شهر ادسا در دریای سر راهی بندر بیروت شد. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که نخستین کشتی غلات از جمله زهرت بمبدار روز شنبه از بندر ادسا اوکراین به سوی لبنان به حرکت درآمده است. در این زمینه گزارشی خبرنگار صدا و سیما را از مسکو میشنوید.
لنگرکشی نخستین کشتی حامل غلات از بنادر اوکراین، کشتی سیرا لئونی حامل بار غلات صادراتی اوکراین، تحت تدابیر امنیتی دریایی حرکت در مسیر بندر اودسا به مقصد بندر بیروت را آغاز کرد. قرارداد غلات که با نظارت سازمان ملل توسط فرماندهان نظامی ترکیه، روسیه و اوکراین در استانبول امضا شد، از نخستین روز ماه آگوست میلادی به مرحله اجرا رسید. وزیر دفاع ترکیه میگوید کشورش متعهد است با همکاری روسیه امنیت مسیر کشتی‌های باری حامل غلات را تضمین کند.
نخستین کشتی غلات عصر فردا به استانبول خواهد رسید. این کشتی پس از بازرسی توسط هیئت مشترک عازم مقصد خواهد شد.
دبیر کل سازمان ملل ناظر بر نحوه امضا و اجرای تفاهم‌نامه غلات امیدوار است صادرات غلات اوکراین بتواند بحران غذا به ویژه در کشورهای آفریقایی را تا حدودی مرتفع کند.
از همان ابتدای جنگ گفته بودم که تنها راه حل برای رفع بحران غذایی فقط از مسیر دستیابی به غلات اوکراین و غلات و کود روسیه می‌گذرد.
25 میلیون تن غلات صادراتی از ابتدای درگیری‌های نظامی در انتظار ترخیص از بنادر اوکراین بودند.
کشتی‌های حامل غلات اوکراین بر اساس تفاهم‌نامه استانبول از امروز یکی پس از دیگری راهی بنادر کشورهای جهان می‌شوند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. اعضای تیم ملی فوتبال جوانان ایران تهران را به مقصد دوشنبه ترک میکنند. تیم ملی جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا مرکزی در میان استقبال مسئولین راهی فرودگاه امام خمینی شد تا از آنجا راهی تاجیکستان شود. کاروان تیم ملی جوانان پس از برگزاری دو دوره اردوی آماده سازی در تهران زیر نظر عبدالصمد مرفاوی امروز با حضور در مرکز ملی فوتبال با استقبال غلامرضا جباری سرپرست کمیته جوانان راهی فرودگاه امام خمینی شد تا برای مسابقات کافا به تاجیکستان سفر کند. کاروان تیم ملی ساعت 14 روز سه‌شنبه تهران را به مقصد دبی ترک کرد و ساعت 22 به وقت محلی راه دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهد شد. کاپ جام جهانی فوتبال به ایران می آید. مراسم رونمایی از کاپ قهرمان جام جهانی 2022 در تاریخ اول سپتامبر در تهران برگزار می شود. فیفا در مذاکرات خود با فدراسیون فوتبال ایران اعلان کرده است مراسم رونمایی از جام جهانی بدون حضور ستارگان فوتبال دنیا مطابق آیین سایر کشورها روز پنجشنبه 1 سپتامبر سال جاری 2022 انجام خواهد شد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده باشید.
ولادیمیر نوروف سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان از امضای یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در نشست آینده سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند خبر داد. این مقام دولت ازبکستان پس از نشست شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی در تاشکند پایتخت ازبکستان گفت برنامه‌ریزی می‌شود که در نشست قریب الوقوع سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران امضا و راه برای عضویت کامل جمهوری اسلامی در این سازمان هموار شود. میراسرار فرغانی خبرنگار تاجیک که در نشست اخیر تاشکند شرکت کرده بود درباره این نشست و برنامه‌های آن چنین گفت:
ما در مهمانخانه تالارهای قرار داریم که در اینجا جلسه شورای وزیران کارهای خارجی سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید و این پشت این درها وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای جلسه خود را برگزار کردند و موضوعهای بررسی کردند که جهت آمادگیری ها با ملاقات سران دولت های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روزهای 15 و 16 سپتامبر سال روان در شهر سمرقند یعنی مقرر شده است. این چیز شهادت می دهد که جهت آمادگیری ها خیلی هم کارهای زیاد ادامه دارد و در اینجا بنابراین به اصطلاح صاحبان این پرچم ها این بیرق ها در اینجا حضور دارند، یعنی وزیران این کشورها که در این حال 9 کشور در اینجا وزیرانی آنها اشتراک دارند. برای همین و من همین گونه اینجا خبرنگاران زیاده هم هستند این جریان با وقوع می‌پیوندند. ما باز همراه شما در ملاقات خواهیم شد و اینجا ما در کنفرانسی نشست شورای سران وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای حضور داریم و همه برای آمادگی و یعنی ملاقات و اینترویو ها آمادگی می‌گیرند و هر نفر که در اینجا هست برای همون شبکه و رسانه که وی کار میکند و اصطلاح برای رسانیدن این اطلاعها تلاش و کوشش به خرج میدهد.
گفتنیست بر اساس برنامه‌ریزی های به عمل آمده مقرر شده است که نشست شورای رئیسان جمهوری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در روزهای 15 و 16 ماه سپتامبر سال جاری در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شود. موضوع عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای از جمله موضوعات مهم و دارای اهمیتی است که در 2 سال گذشته همواره